Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin at-tayyibin. Al-hudatul mahdiyyin siyama baqiyatullah fil ardhin ja'allahu farajahu sharif. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin hudan wa bushra lil mu'minin allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Surah mubarakah Naml ba tazakkur in nukte aghaz shud ke قرآن هدایت است و بشارت برای مؤمنین و مؤمنین کسانی هستند که نماز می‌خوانند و زکات می‌دهند و هم بالآخرته هم یوقنون. با تأکید این نکته بیان شد که اگر نماز می‌خوانند، اگر زکات می‌دهند، این در حالی است که ایمان به آخرت دارند که اشاره کردیم، یعنی بدون ایمان به آخرت این نماز و زکات فایده‌ای نداره. و به تعبیر آیه مبارکه سوره اعراف آیه 147 هبط میشه. به همین دلیل در ادامه فرمود ان الذين لا يؤمنون بالآخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. اونهایی که به آخرت ایمان ندارن، ما اعمالشون رو برای اونها تزیین میکنیم. به تعبیر اون آیه یحسبون انهم یحسنون صنعا زینا لهم اعمالهم، یعنی یه کاری میکنیم که اینا فکر میکنن کار خوبی میکنن. یحسبون انهم یحسنون صنعا، و در حالی که واقعا اینطور نیست. فهم یعمهون. بعد فرمود ویژگی این جماعت اینه، اولئک الذین لهم سوء العذاب، برای اینها عذاب بد هست، و هم فی الاخرته هم الاخسرون. با دو تا هم تأکید کرد که اینها در روز قیامت بیشترین ضرر رو میکنن، چون که در واقع اعمال اینها، حتی اعمال صالحشون اصلا دیده نمیشه، حبط میشه. بعد فرمود و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، این قرآن رو شما از نزد یک حکیم علیمی، از نزد خداوندی که کارش بر اساس حکمت، بر اساس نکته های دقیق و درست و استواره و عالم به اموره، داری دریافت میکنی. بعد وارد داستان موسی علیه السلام شد. فرمود اذ قال موسی لأهله انی آنست نارن سآتیکم منها بقبس بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون. موسی علیه السلام همونطور که در جلسه قبل گفتیم، بعد از اینکه به اون وعده خودش به جناب شعیب عمل کرد، همراه همسرش و دیگرانی حرکت کرده به سمت مصر. در مسیر در بیابانی تاریک و سرد گم شده، از دور آتشی میبینه، انی آنست و نارن، به گمان اینکه بتونه که در کنار این آتش خبری از راه بگیره، سآتیکم منها به خبر او آتیکم من به شهاب قبس، یه شعله‌ای بیاره برای این همراهانش، برای اهلش، همسرش و دیگران، لعلکم تصطلون، که شما گرم بشید. به سمت این آتش رفت، یعنی الان موسی داره به سمت آتش میره، در حالی که در حد حل مشکلات اون لحظه دنیای مادی خودشه، سرمایی که اونجا گرفتارش هستن، خودش و خانواده و همراهانش الان گم شدن و در فکر اینه که یک جوری از این مشکل خودش رو نجات بده. به دنبال نار رفته، انی آنست و نارن. اما وقتی به اونجا میرسه، داستان کاملا عوض میشه. این نار تبدیل میشه به یه نور، تبدیل میشه به یک حقیقتی بسیار بالاتر از اون چه که موسی علیه السلام به دنبال اونه. فلما جاءها نودیا ان بورک من فی النار، وقتی اونجا رسید ندا آمد که اون چه که در آتش است، که اون درختی که شعله ور میدید موسی او رو، این مبارکه. و من حولها، و اونهایی که دور این آتشند که جناب موسی بود. البته گمان نکن که اونی که در آتشه و الان این صدایی که تو میشنوی تجسد خداست، خدا جسم پیدا کرده. جلسه گذشته اشاره کردیم تفکر تجسد خداوند که مسیحیان و علوی ها و علی اللهی های ما متاسفانه به اون اعتقاد دارن، تفکر باطلیه. سبحان الله رب العالمین، خدا فرمود منزه است پروردگار جهانیان از اینکه بخواد جسم بشه. نه، این صدا رو خدا تولید میکنه. بله، این درخت نمادی از قدرت خداست که در این شعله‌ای که تو میبینی، البته دیگران نمیبینن، داره میسوزه انگار. یا موسی، انه انا الله العزیز الحکیم، ای موسی، این صدایی که میشنوی صدای منه، من خدای عزیز و حکیم، که نه چیزی در من تأثیر میگذاره و نه کار من بدون نکته است. عزیز گفتیم کسی است که تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمیگیره. خب این مطلب عرض کردیم در آیات دیگه آمده. فلما قضا موسی العجل، داستان موسی و شعیب در سوره مبارکه قصص آیه 29، و سار به اهلهی آنس من جانب طور نارن، قال لأهلهی امکسو انی آنست و نارن، گفت سب کنید من یک آتشی رو دهس کردم، لعلی آتیکم منها به خبر او جذبت من النار لعلکم تستلون. وقتی نزدیک شد، فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعه المبارکه من الشجره، که این آیه نشون میده که اونجا یه درختی است که در واقع این نور از اون داره متصاعد میشه، انگار داره میسوزه. یعنی یا موسی انی انا الله رب العالمین، من خدا هستم. یا در سوره مبارکه طه فرمود و هل اتا که حدیث موسی اذ را نارن، داستان موسی برات آمده، وقتی آتشی دید، فقال لأهلهم کسو، به اهل خودش گفت سب کنید، انی آنست و نارن لعلی آتیکم منها به قبسن، شعره بیارم، او اجد و علن نار هدن، یا بر کنار اون آتش یک راهنمایی پیدا کنم، که تعبیرش در اون آیات بود خبرن، در آیات مربوط به سوره مبارکه قصص و سوره نمل که درش هستیم. یه نکته ای که در سوره مبارکه طه وقتی در این گفتگوی خداوند تبارک و تعالی با موسی داره بیان میشه، اونجا خدا میفرماد فلما اتاها، وقتی آمد کنار این آتش، نودیه یا موسی، ندا آمد که ای موسی، انی انا ربک، من پروردگار تو هم، فخلع نعلیک، کفشاتو درار، انک بالواد المقدس طوان، تو به وادی مقدسی رسیدی، وادی که طوا نامیده میشه، و انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم، فاستمع لما یوها، به اونی که برد وحی میشه گوش بده، اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، من خدا هستم، غیر از من نباید کسی رو عبادت کنی، پس من رو عبادت کن، لا اله الا انا، پروردگاری نیست، الهی نیست جز من، فعبدنی، من رو عبادت کن، بحث توحید. و اقم الصلاه لذکری، نماز به پا دار برای یاد من، که عرض کردیم اقم الصلاه در قرآن یعنی نماز بخون. بعد فرمود ان الساعه آتیتون، روز قیامت میاد. اینجا یکی از نکته هایی که موسی تاکید میشه در سوره مبارکه طه آیه 15 مسئله قیامته. میفرماد ان الساعه آتیتون اکاد و اخفیها، من این رو مخفی میکنم، لتجزا کل نفس به ما تسعا، تا هر جانی آنچه را که توان تلاشش رو داره انجام بده و جزا بگیره، یعنی فرصت میدم بهشون. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هوا فتردا، مبادا اونهایی که ایمان به آخرت ندارن تو رو منع کنند، عنها یعنی عن الساعه، از آخرت یعنی از ایمان به آخرت، و تو و تبع هوا، اون کسانی که تابع هوای خودشون هستن فتردا و سقوط میکنن. خب در سوره مبارکه نمل در ادامه فرمود خداوند خطاب به موسی و الق عصاک، عصایی که با اون در آیات دیگه توضیح داده موسی که این عصایی است که احش و بها قلمی، من با اینها گوسفندانم رو در واقع هدایت میکنم. این عصای چوپانی موسی که در دوران همکاری با جناب شعیب چوپانی میکرد، اون عصا در دست موسی است. خدا فرمود الق عصاک، عصا رو بینداز. فلما رآها تهتز کأنها جان، وقتی که موسی دید این داره حرکت میکنه انگار یه جنی هست، اینجا تعبیر به جن شده، جاهای دیگه تعبیر به ثعبان، تعبیر به اژدها، تعبیر به مار. ولا مدبرا، اینجا جناب موسی رو پشت کرد، ولم یعقب، فرار کرد، بر نگشت. خطاب آمد یا موسی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم. این جمله جلسه گذشته توضیح دادیم، یه توضیح مجدد میدم. یکی از دوستان سوالی کردن، این سوال انشاءالله جواب داده بشه. ببینید خدا میفرماید انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم. گفتیم من ظلم استثناء منقطع به اصطلاح ادب عربی، یعنی اصلا داخل مرسلون نیستند. من ظلم مستثنا منخ یعنی مرسلون، مستثنا یعنی من ظلم ازش خارجه. مثل جاء القوم الا حمارا، مردم آمدن الا علاق، علاق که جز مردم نیست. این استثناء رو بهش میگن استثناء منقطع. بنابراین خدا داره این نکته رو بیان میکنه، میفرماید مقام انبیا که مقام قرب الهیه، مقامی نیست که درش خوف وجود داشته باشه، اونجا مقام امنه، مقام امنه. بله اونهایی باید بترسن که ظلمه، یعنی گناه کردن. من ظلم اشاره کردیم مقصود مطلق گناهه، هر کی یه گناهی میکنه یه ظلمی داره میکنه، حالا یا به خودش یا به یه تعبیری به خدا یا به تعبیری به دیگران. الا من ظلم، کسی که گناه میکنه باید بترسه، کسی که در مقام امن الهیه، در مقام قرب الهیه، او که نباید بترسه. دقت کنید این داره این نکته رو بیان میکنه که انسانی که گناه میکنه باید بترسه، هرچند که خیلی از آدمایی که گناه میکنن هیچ نمیترسن، ترسی نداره، اصلا نمیترسن، چون که اون گناهی که میکنن که به نظر خودشون یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن کار خوبی میکنن، به تعبیر این سوره اعمالشون براشون تزیین شده، خودشون که فکر نمیکنن کار بدی میکنن، بنابراین اصلا ترسی ندارن، فکر میکنن خیلی هم کار خوبی میکنن. به آخرت هم اگر ایمان نداشته باشن که هیچی دیگه، میگن اصلا حسابی نیست، کتابی نیست، ترسی ندارن. خدا میفرماد اونا باید بترسن، من ظلم باید بترسه که داره گناه میکنه، داره ظلم میکنه، این حساب داره، کتاب داره، هرچند اونا نمیترسن، اونا نمیترسن. اما اینی که انبیا در مقام قربن، اینا جای ترس نداره، اینجا دیگه جای امنه، کسی که در مقام قرب رسیده دیگه در امن کامله، ترسی نداره. یعنی اون چیزی که سزاوار ترسیدن قیامته که اونو اتفاقا اهل گناه من ظلم ازش ترسی ندارن، اونی که جای ترسیدن نیست مقام قربه که انبیا علیهم السلام از این مقام برخوردارن. اما اتفاقی که برای موسی علیه السلام افتاد که اشاره کردیم دیروز، ببینید این در واقع ترس به معنای اینکه انسان میترسه که مثلا یک مجازاتی بشه، میترسه که مثلا یک اثر سویی براش پیدا بشه، ترس به اون معنا نیست. این یه عکس العمل، دیروز هم اشاره کردم، طبیعیه در مقابل یک خطر، که این عکس العمل طبیعی همونطوری که دیروز توضیح دادم امروز به عنوان معیار جوانی مطرحه و میزان پیری و جوانی رو با همین میسنجن که طرف در مقابل حوادثی که اتفاق میفته چقدر سرعت عکس العمل داره. این عکس العمل یه امر طبیعیه، موسی علیه السلام یک دفعه دیده یک موجود وحشتناکی در برابرش، به صورت طبیعی عکس العملش اینه که خودشو نجات بده از این موجود، این موجود رو نگذاره که به او صدمه ای بزنه. این که خدا میفرماد یا موسی لا تخف، یعنی اینجا جای ترسیدن نیست. چرا؟ چون مقام امنه. اون ترسی که خدا داره اینجا میگه با اون اتفاقی که برای موسی افتاده دو تا حادثه است. موسی عکس العمل نشون داده، فرار کرده. خدا فرموده اینجا مقام امنه، خطری وجود نداره. اون خطر واقعی که هست عذاب و عقاب الهیه که تو در اون در امانی، اون هیچ خطری از این جهت نیست. اما این به این معنا نیست که کسانی که در مقام قربند خودشون رو از خطرات دنیایی حفظ نمی‌کنن. یعنی مثلا اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام میبینه تیر داره به سمتش میاد، تکون نمیخوره، با میسته اونجا تا تیر بهش بخوره. یه همچی چیزی نیست. علی ابن ابی طالب به صورت طبیعی خودش رو از اون تیر حفظ میکنه اگه بتونه. امام حسین علیه السلام اگر میتوانست در برابر اون حملاتی که میشد خودش رو حفظ کنه، حفظ میکرد. خب نمیتونست در مقابل اون همه سنگ و نیزه و شمشیر بدن رو نمیتونست حفظ کنه. اما این حفظ کردن معناش این نیست که این نقطه ضعفی است در وجود مبارک امام حسین علیه السلام یا علی ابن ابی طالب علیه السلام. هرچند اونها هیچ ترسی ندارن. چرا؟ چون در مقام قربن. در مقام قرب بودن و نترسیدن معناش این نیست که انسان خودش از حوادث طبیعی حفظ نکنه. مثلا علی ابن ابی طالب بره زیر یه دیواری که در حال خراب شدنه بنشینه، بگه خب اگه خراب شدم اب نداره، من نمیترسم. این که شجاعت نیست، این که شجاعت نیست، این که جزء صفات حمیده نیست. این بیباکی به تعبیریه که جزء صفات رذیله محسوب میشه تو اخلاق. بنابراین جناب موسی علیه السلام اون کاری که کرده یه عکس العمل طبیعیه، در مقابل یک خطری خودش رو میخواد حفظ کنه. این ربطی نداره به منزلم، نه اینکه موسی علیه السلام نعوذ بالله جز منزلمه. اصلا کسی که مرسله جز منزلم نیست. عرض کردم منزلم استثناء منقطعه. اصلا کسی که ظلم کرده به مقام رسالت نمیرسه. کسی که ظلم کرده در پیشینه خودش مشکلاتی داره که به مقام رسالت نمیرسه. مقام رسالت مقام کسانی است که به تعبیری در ارحام شامخه، اصلاب طاهره، ارحام شامخه، اونجاست. اونجا جاشون جای مطهرات. اونا کسانی هستن که از ابتدا حفظ شدن. من لدن کان فتیمن کان لهو ملکن یحافظو. از همون زمانی که اینا دارن شیر میخورن یه محافظی دارن. اینطوری نیستش که همینطور رشد کرده باشن مثل یه آدم معمولی، گناهان و خطاها و اینا رو انجام بعد یه دفعه به مقام مثلا رسالت برسن. این نیست. کسی که به مقام رسالت میرسه جزء منزلم نیست. اصلا سابقه ظلم نداره. اگه سابقه ظلم داشته باشه اصلا به این مقام نمیرسه. بنابراین خدا که اینجا میفرماد یا موسی لا تخف، میخواد بگه جایگاه امن و قرب الهی اصلا جای ترس نیست. اونایی باید بترسن که من ظلمن، اونایی که ظلم کردن، که هرچند اونا نمیترسن. عرض کردم اونا خیلی شجاعانه به نظر خودشون، در واقع از روی نادانی و حماقتشون یه کاری رو انجام میدن و نمیفهمن که این کاری که دارن انجام میدن ظلمه و این چه خطراتی براشون داره. بعد البته خدا بلافاصله در همون آیه 11 هم فرمود الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بلافاصله فرصت توبه رو مطرح کرد که اون منزلم هم اگر تبدیل بکنه اون ظلم خودش رو حسنن بعد سوئن، یعنی خوبی بعد از بدی تبدیل بکنه به نیکی بعد از شر، فإنی غفور رحیم، من پروردگار بخشندهی هستم. بعد خدا فرمود و ادخل یدک فی جیبک، دستتو بکن تو جیبت به جناب موسی. خب موسی دستش رو کرده. ببینید عرض کردم ساخت و بافت آیات قرآن ساخت و بافت تصویریه، یعنی در ذهن مخاطب داره یک صورتی رو، یک تصویری رو ایجاد میکنه. خدا میگه دستتو بکن تو جیبت. اون تصویری که دیده میشه در ذهن این است که موسی علیه السلام دستو میکنه تو جیب. تخرج بیضا، وقتی دستو در میاره این دست سفیده. مقصود ظاهرا سفیدی است که خب سفید که دست پوست هر کس سفید باشه سفیده دیگه، دست منم سفیده، اما این سفیدی ظاهرا یه چیزی فراتر از این سفیدی های معمولی است، یک سفیدی درخشانه. خدا می فرماد من غیر سوء، بدون هیچ عیبی. یعنی اینطوری نیست که تو به خاطر یه بیماری، به خاطر یه مشکلی الان دستت اینطوری سفید شده، نه، من غیر سوء. تخرج و بیضا، همون تعبیری که میگن ید بیضا، ید بیضا، دست سفید، این تعبیر از اینجا پیدا میشه که قرآن فرمود و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضا من غیر سوء. فی تسع آیات الی فرعون و قومه، در نه نشانه ای که برای فرعون و قومش آمد. نه نشانه، خدا میخواد بگه تو این آیه که اون نه نشانه ای که برای فرعون و قومش آمد، یکیش همین داستان عصا بود و اون تعبیر اژدها، القى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، این یکی بود. یکی هم ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. دو تا نشانه ای که ابتدا موسی علیه السلام بر پیامبری خودش آورد، این دو تا نشانه بود، یکی عصایی که اژدها میشد و یکی دستی که از جیب بیرون می آمد و تخرج و بیضا، سفید بود، درخشنده بود. فی تسع آیات الی فرعون و قومه، در زمره نه نشانه ای که برای فرعون و قومش آمد. نه نشانه ای که برای فرعون و قومش آمد غیر از این دوتا، مسئله طوفان بود، مسئله جراد بود، مسئله قمل بود، مسئله زفادع بود، مسئله دم بود، مسئله سنون بود و نقص من الثمرات، که خداوند تبارک و تعالی در سوره اعراف آیه 130 اینطور فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، سنین یعنی خشکسالی، قحطی، این یکی از نشانه ها بود غیر از اون دوتا. یعنی وقتی اینها موسی آمد به اینها گفت که من پیغمبر خدام، اینم اژدها و این هم ید بیضا، و اینا قبول نکردن، گفتن داری مال سحر میکنی، ساحری تو. بعد خدا اخذنا آل فرعون، خدا میفرماد ما آل فرعون رو اخذ کردیم به سنین، یک قحطی، و نقص من الثمرات، کمبود محصولات، لعلهم یذکرون، شاید اینا یه تذکری براشون بیاد. فاذا جاءتهم الحسنه، در ادامه همون آیه 130، آیه 131 در سوره مبارکه اعراف، خداوند تبارک و تعالی میفرماد وقتی خیر میآمد برای این جماعت آل فرعون، قالوا لنا هذه، اینا مال خودمونه، و ان تصبهم سیئتون، وقتی یه بدی میرسید، یطیروا به موسی و من معه، فال بد میزدن به موسی و همراهانش، میگفتن اینا تقصیر شوم بودن شماست. الا خدا اونجا میفرماد انما طائرهم عند الله، اینها اون فال بدشون عند الله، یعنی اون خداست که داره براشون تقدیر میکنه، ولکن اکثرهم لا یعلمون، نمیفهم. بعد تعبیری اونا رو نقل میکنه، با سوره مبارکه اعراف رو دارم میگم، و قالو مهما تعتنا بهی من آیتن من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنی، میگن تو هرچی نشونه بیاری که بخوای ما رو سحر کنی، ما بهت ایمان نمیاریم. خیلی به نظر خودشون شخصیت های تحصیل کرده و روشن فکرن، میگه ما به این خرافه ها ایمان نمیاریم، این حرفا چی آقای موسی که شما بر ما آوردی، ما نحنو لکه به مؤمنی. بعد خدا میفرمود خب ما دیدیم اینا که آدم بشو نیستن، فارسلنا علیهم، فرستادیم الطوفان، الجراد، یعنی ملخ، آیه 133 سوره مبارکه اعراف، فارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم. ما برای اینا طوفان فرستادیم، ملخ فرستادیم، قمل فرستادیم، قمل کنه ریز یا شپش، و ضفادع فرستادیم، قورباغه یا مثلا قوچ، و دم خون. که حالا نقل شده در روایات که مثلا وقتی ملخ آمد هر جا که می رفتن پر ملخ بود، تمام محصولات رو از بین می برد. یا وقتی داستان قمل شد هر جا نگاه می کردن پر از کنه های ریز بود. یا مثلا داستان ضفادع که شد هر جا نگاه می کردن یه قورباغه‌ای، یه وزقی اونجا بود. یا داستان دم که شد هر جا نگاه می کردن خون بود. آیات مفصلات، نشانه های تفصیلی. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین. اینا استکبار کرد، یعنی طلب بزرگی کردن، گفتن ما خیلی بالاتر از این حرفای، ما روشنفکر از این حرفای، با این چیزا باورمون بشه. و کانوا قوما مجرمین، اینا جماعت مجرمی بودن. بعد داستان اینجا داستان جالبی رو در سوره اعراف آیه 134 نقل میکنه. میگه هر وقت این اتفاقات میافتاد، خدا میفرماد ولما وقع علیهم الرجز، وقتی این بلاها برای اینها میامد، قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. وقتی این حوادث پیش میامد، گرفتار میشدن، گرفتار طوفان، گرفتار ملخ، گرفتار کنه های ریز، گرفتار این زفاده قورباغه ها و وزغ ها، گرفتار این خون، می آمدن سراغ موسی علیه السلام، می گفتن آقا جان برای ما دزد پروردگار خودت با اون جایگاهی که داری یک دعایی بکن، اگه تو این بلا رو از ما برداری ما به تو ایمان میاریم و جماعت تو رو بنی اسرائیل هم با تو میفرستیم، آزادشون میکنیم، چون اونا اسیر فرعون بودن. فلما کشفنا عنهم الرجز، خدا در آیه 135 سوره اعراف میفرماد، فرمود ما وقتی بلا رو برمیداشتیم، الا اجلن، اونم با مهلت زماندار، هم بالغو، اون اجلی که اینا بهش میرسیدن، یعنی ما یه زمانی طوفان میامد برمیداشتیم، حالا چندی دیگهش قرار بود ملخ بیاد، اینو برمیداشتیم ببینیم عکس العمل. اذا هم ینکثون، اینا نکس میکردن، یعنی پیمان شکنی میکردن، با اینکه قول داده بودن لنؤمنن لک و لنرسلن معک بنی اسرائیل در آیه 134 سوره اعراف قول داده بودن که ما به تو ایمان میاریم، نکس میکردن، پیمانشون رو میشکستن. و انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها قافلین. که خداوند، حالا اینجا میخونیم تو سوره مبارکه نم، همین داستان رو به صورت مختصر بدون اشاره به اون حوادث مختلف، فقط با یک کلمه خیلی مختصر فرمود و ادخل یدک فی جیبک، آیه 12 سوره نمل، تخرج بیضاء من غیر سوء فی تسع آیات الی فرعون و قومه. بدون اینکه به اون نقطه نشانه هفتای دیگرش، اینجا به اون داستان عصا و دست اشاره کرده، هفتای دیگر رو اشاره نکرده، اون سنین و نقص من الاموال و اون طوفان و جراد و زفاده و قمل و دم و اینا رو اشاره نکرده، فقط یه تعبیر مبهم، فی تسع آیات الی فرعون و قومه انهم کانوا قوما فاسقین، اینها یه جماعت فاسقی بودن. خدا میفرماد در ادامه همین سوره فلما جاءت هم آیاتنا، زمانی که نشانه های ما آمد، مبصرتن، جناب علامه میگه مبصره یعنی واضحه، یعنی آیات و نشانه های آشکار ما آمد، ولی شاید مبصره که ابصار از ماده افعال، از به اصطلاح وزن افعال استفاده شده، شاید خدا میخواد بفرماد این نشانه های ما مبصره بودن، یعنی چیزی بودن که به صورت طبیعی برای یک انسان باید عامل بصیرت باشن، عامل دیدن باشن، عامل توجه باشن. اما اینا با اینکه این نشانه های مبصره، نشانه هایی که باعث میشه انسان توجه پیدا بکنه، اینا رو میدیدن قالوا هذا سحر مبین، اینا سحر آشکاره، اینا شما داری ما رو سحر میکنی. نمیخواستن زیر بار برن. خدا در آیه 14 هم یه جمله ای میفرماد که ما این جمله رو مکرر در مکرر در جاهای مختلف تکرار کردیم. میفرماد آیه 14 سوره مبارکه نعم، و جحدو بها، یعنی انکار کردن آیات الهی رو. جحد در مقابل ایمانه، ایمان نیاوردن، ایمان نیاوردن به این نشانه ها، ایمان نیاوردن به خدا، ایمان نیاوردن به آخرت، ایمان نیاوردن به رسالت موسی. واستیقنت ها انفسهم، در حالی که جانهای اینها یقین داشت به این آیات. این یقین، یقین علمیه. خوب دقت کنید، علم غیر از ایمانه. بارها و بارها و بارها عرض کردم علم غیر از ایمانه. استیقنت ها انفسهم، بالاترین مرتبه علم یقینه که دیگه هیچ جای تردیدی وجود نداره. خدا می فرماد اینها به آیات الهی یقین داشتن، یعنی به لحاظ نظری علم داشتن به این که اینا نشانه خداست، خدایی هست. علم داشتن به این که موسی علیه السلام پیامبر خداست. علم داشتن به این که قیامتی هست. علم داشتن. استیقنت ها انفسهم، اما جحدوا بها، اما ایمان نداشتن. ایمان غیر علمه. علم میتونه مقدمه ایمان باشه. برای همینم فرمود هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونایی که میدونن با اونایی که نمیدونن یکی هن؟ نه، متفاوتن. قطعا اونهایی که میدانن زمینه ایمان براشون بیشتر فراهمه تا اونایی که نمیدونن. ایمان یکی از مقدماتش علمه، اما هر کی علم داره ضرورتا ایمان نداره. نعوذ بالله، بعضی از ما طلبه ها استیقنت ها انفسنا، یقین داریم به این که خدایی هست، یقین داریم به این که آخرتی هست، یقین داریم به این که پیامبری بوده، ائمه‌ای بودن، امام زمانی هست، یقین علمی. اما جحدوا بها، خدای نگرده جحدنا بها، یعنی ایمان نداریم. ایمان نشانش چیه؟ عمله. همیشه اهل معرفت اینجا که میخوان مثال بزنن این نکته رو میگن. این مثال رو حضرت امام رضوان الله علیه هم ذکر میکرد، این مثال معروفه. گفتن اینجور مثال میزنن، میگن ببینید از یه نفر بپرس آقا یه مرده میتونه راه بره؟ نه. میتونه یقه ای تو رو بگیره؟ نه. میتونه بلایی سر تو بیاره؟ نه. این مرده بیچاره خودش هم نمیتونه حفظ کنه. میدونه. بعد بهش میگه خب حالا شب تو این جای تاریک بخواب کنار این مرده. نه، میترسم. یعنی چی؟ یعنی میدونه این مرده قدرت نداره کاری علیه او انجام بده، ضرری به او بزنه، اما ایمان نداره، باور نداره. اون عملش ناشی از ایمانشه. عمل ناشی از علم نیست. انسان به اون مقداری از علم خودش که ایمان داره عمل میکنه. برای همین دائما داره آمنو و عمل الصالحات. این عمل صالح نشانه ایمانه، چون ایمان امر قلبیه، دیدنی که نیست. الان من ایمان دارم یا نه شما که نمیتونی ببینی. اونی که نشانه اینه که من ایمان دارم یا نه رفتار منه. اگه من واقعا خدا ترس باشم، قیامت ترس باشم، قائل به نبوت و امامت باشم، رفتارم با اونی که اینا رو نداره فرق میکنه. اونی که براش مهم نیست چی میگه، به کی میگه، چقدر ضرر میزنه، چقدر حقوق مردم رو تضییع میکنه، این معنیش اینه که قیامتی قائل نیست، خدایی رو قائل نیست، یعنی ایمان نداره. ممکنه علمن 10 تا دلیل بر وجود خدا، 100 تا دلیل بر قیامت هم اقامه بکنه. مدرس به تعبیر جناب آقای بهجت رضوان الله علیه یا حضرت امام، مدرس فلسفه هم باشه، مدرس توحید هم باشه، اما خودش ایمان نداشته باشه، خودش ایمان نداشته باشه. بله، این میشه. ایمان مهمه. اونی که عامل نجاته ایمانه. اگر علم باشه ایمان نباشه، این عذابش به مراتب بیشتر از اونیه که علم نداره و ایمان نداره. اون که در روایات وارد شده 70 گناه جاهل بخشیده میشه تا یک گناه عالم بخشیده بشه، یعنی گناه عالم مثلا به تعبیر اون روایت 70 برابر عذاب داره، که حالا این 70 معناش این نیست که 80 و 90 و 1200 نیست، این مقصود تکرر فراوانیشه. 70 برابر جاهل گناهش گناه عالم عقاب داره، برای اینکه علم داره. بنابراین علم خودش فی حد نفسه در صورتی که ایمان نباشه مضر برای عالم. برای همین آدم اگه اهل ایمان نیست بهتره اصلا دنبال علمم نره، چون اگر علم پیدا کنه و ایمان پیدا نکنه عذاب شدیدتر میشه. من بارها به رفقا میگم تحصیلات شما جمع کردن حطب جهنم اگر ایمان همراهش نباشه. شما هر چی که بیشتر بدانید آتش جهنمتون شعله ورتر میشه اگر خدای نکرده ایمان نباشه. ایمان در عمل خودشو نشون میده. این که من واقعا خدا رو قبول دارم یا نه، اون وقتی معلوم میشه که من اون در اون تنهایی ها در اون خلوت ها گناه رو کنار میذارم، آیا خطاها رو سعی میکنم ازش اجتناب کنم، قائلم به این که یک خدای ناظری هست، عالمی هست، ایمان یعنی دارم، علم ممکنه داشته باشم، بله خیلی خوبم ادله فلسفی و کلامی و حتی مثلا حدیثی اقامه کنم بر مفاهیم مختلف اعتقادی، اما باور چیز دیگری است. خدا می‌فرماد این جماعت استیقنت ها انفسهم، یقین داشتن این آیات خداست. به همین دلیل تو سوره مبارکه اعراف فرمود لما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندک، پروردگار خودت رو با اون جایگاهی که نزدش داری بخوان. یعنی میدونستن پروردگاری داره، این جایگاهی داره، رسالتی داره. بعد میگفتن لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ما ایمان میاریم بنی اسرائیل رو با تو میفرستیم. بعد خدا فرمود همونجا سوره مبارکه اعراف آیه 135 فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغو اذا هم ینکثون، نکس میکردن، پیمان شکنی میکردن. بنابراین به تعبیر سوره مبارکه نمل آیه 14 و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، چرا اینا که یقین داشتن استیقنتها انفسهم جحدوا بها ایمان نیاوردن؟ خدا میفرماد ظلمن و علوه، به خاطر اینکه اینا ظالم بودن، به خاطر اینکه اینا ادعای بزرگی داشتن، ما اینیم، ما اینطوریم، ما روشن فکریم، ما از علم روز برخورداریم، ما با این چیزها به این خرافه ها اعتقاد پیدا نمی کنیم. اساطیر الاولین، یکی از جملاتی که دائم به انبیا گفته می شد، افسانه های گذشتگان. ما اباطیل مختلف رو به راحتی باور می کنیم. یکی تو اینترنت می نویسه یه نفر هست در قله هیمالیا 1800 سال زنده است، بعد می نویسه که نمیدونم مثلا فلان کسک و فلان کسک، حالا اونایی که مثلا بعضی از این سایت های مهم امریکایی رو ایجاد کردن یا بعضی از این صنایع مهم امریکا رو ایجاد کردن، اینا رفتن پیش او و یاد گرفتن مثلا این کار رو بکنن، فیسبوک رو را بندازن یا مثلا آیفون رو را بندازن. این رو میگه، یه عده‌ای هم باور میکنن که بله یه نفر هست تو کوه هیمالیا یه جایی در یه دخمه قایم شده، 1800 سالم عمر کرده و اینام رفتن اونو دیدن و از اون راه تونستن کشف کنن، اینو باور میکنه. اما اگه بهش بگیم امام زمان عجل الله فرجه و شریفی هست که فرزند امام عسکری علیه الصلاه و السلام و مثلا 1100 اندی سال از دوران تولد ایشون میگذره و ایشون در دوران غیبته، مگه میشه؟ اینو باور نمی کنن که هزاران دلیل و نشانه برش وجود داره، اما اون یه خرافه ای رو که یه گوشه ای تو اینترنت می نویسه در هیمالیا یه نفر هست 1800 سالشه و مثلا کیک رفته پیش اون، بله مثلا جابز رفته پیش اون، ها اون رفته پیش اون موفق شده، حالا میرن دنبالش تو هیمالیا، تو سوراخ سنبه های کوه هیمالیا دنبال اون میگردن. بشر اینطوریه، خرافه ها رو قبول میکنه به اسم علم، حقایق رو قبول نمیکنه به اسم خرافه. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا. بعد خدا میفرماد فانظر، حالا نگاه کن کیف کان عاقبت المفسدین، عاقبت این فساد کنندگان چه بود؟ خب در دنیا که عاقبت فرعون و قومش این بود که گرفتار نیل شدند و در اونجا غرق شدند، و اون لحظه‌ای که دیگه فرعون داره میمیره، پرده میره کنار، میگه من ایمان آوردم به موسی و رب موسی، خدا اونجا میفرماد در سوره دیگری میفرماد الان دیگه، الان که گذشت تموم شد. بارها این نکته اشاره کردیم که وقتی انسان اون لحظات آخر حیاتشه، اذا بلغت الحلقوم حین اذن تنظرون، وقتی میرسه به اینجا پرده میره کنار، میبینه اون موقع دیگه ایمان اثری نداره، توبه دیگه اثری نداره. تا وقتی پرده هست هنوز فرصت گناه برای انسان وجود داره، هنوز انسان نمیبینه، اون موقع است که توبه جا قبول میشه، اون موقع است که ایمان ارزش داره. و الا فرعون هم اون لحظه دیگه ایمان آورد که دیگه براش فایده ای نداشت. خدا هم فرماد فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. اینجا این داستان یعنی داستان موسی تمام میشه. در ادامه خداوند تبارک و تعالی وارد یک داستان دیگری میشه، داستان داوود و سلیمان، که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.